好呢。
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. برای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شهن پادشه دانست. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گرانقدرمون که خیلی هم برام محترم هستن، که از طریق رادیو قرآن الان صدای ما رو دارن میشنون. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه در این روزها و ایامی که منور و مزین به نام امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. انشاءالله هممون در پناه الطاف و عنایات اون حضرت باشیم. انشاءالله برنامه امروز رو با احترام تقدیم نگاه شما دوستان خوبمون میکنیم، با حضور آقای رنجبر عزیز و ناظرینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و ناظرین از ادب و ارادت و احترام دارم.
سلام باشه. چطور حالتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. سلام و احوال پرسی گرم و صمیمانه من و همه برابچه‌های سمت خدا رو خواهش میکنم که پذیرا باشید. از لطف همتون هم بی نهایت سپاسگزاریم. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست.
بدین میوه ها بدون آفتاب ممکنه یک فرم شیکی پیدا کنن، شکل شکیلی هم پیدا کنن، اما هیچگاه طعم و مزه خوش و لذیذی پیدا نمی کنن. این آفتابه که به میوه طعم میده، مزه میده. گفت جمله ثمر ز آفتاب پخته و شیرین شود. همه میوه ها به وسیله آفتاب هست که اون پختگی و رسیدگی لازم رو پیدا میکنن و شهد و شیرین میشن،
اون طعم و مزه خودش رو،
یعنی آفتابه که اون رو لذیذ میکنه. خب آدمی هم میوه باغ عالمه دیگه.
بله.
اینم اگر بخواد زندگی گوارایی داشته باشه، زندگیش طعم و مزه‌ای داشته باشه، اینم بدون آفتاب نمیشه. و پیامبر فرمود انا الشمس، من آفتاب. یعنی چطور این آفتاب بالای سرت به میوه ها طعم میده، مزه میده، و اگر نباشه ممکنه یک شکل زیبایی هم پیدا بکنه، به ظاهر تماشایی هم باشه، اما هیچگاه طعم و مزه نداره.
و جالبه که میوه هایی که در برابر آفتاب هستن خوش رنگ تر هم هستن و زودتر هم رسیده میشن
و درشتر و بزرگتر میشن. میگه منم آفتابم، زندگی تو بدون من ممکنه یه زندگی به ظاهر مجلل و شکوهمندی هم باشه، هر کسی هم میبینه هوسش رو داشته باشه، یه سوتی هم بکشه از شگفتی، ولی وقتی واردش میشه ببینی هیچ مزه ای نداره، هیچ طعمی
نداره.
همینطور اهل بیت من، اینام شمسن، شموس و طاله، اینام شمسن، اینام خورشیدن. یعنی بدون من و اهل بیت من محال زندگی شما مزه پیدا بکنه، طعمی پیدا بکنه. خب حالا این آفتابی که بالای سر ما هست به چه وسیله‌ای به میوه ها طعم و مزه میده؟ به وسیله نور خودش. قرآن پیامبر به چه وسیله‌ای به ما طعم و مزه میده؟ به وسیله نور خودش، و نور خودش قرآنه. همون چیزی که گاهی وقتا تعبیر به معرفت میکنیم، نور معرفت، یا در زبان اهل معرفت مثل حافظ تعبیر به باده و می میشه. و طبیعتا وقتی معارف قرآنی رو به باده و می تشبیه کنیم، خود قرآن میشه میکده، خود قرآن میشه میخانه.
بله.
و پیامبر که رهنمون ماست به این میکده، و اهل بیت که راهنمای ما هستند به این میخانه، طبیعتاً به اونها میگیم کوی میکده. خودشون هم این تعبیر رو دارن، میگن نحن الصراط، ما راهیم. یعنی اگر میخواید به این معارف الهی که مثل باد مستی آور است دست پیدا بکنید، جز از راه ما اساساً امکان پذیر نیست. پس ما میشیم کوی میکده در یه نگاه شاعرانه و عارفانه.
همون صراط اقوام
هم. حالا من نمونه عرض کنم که اینها کوی این میکده هستن یا صراط این معارف هستن یعنی چی؟ که اساسا بدون اینا ما میتونیم به این معارف دست پیدا بکنیم یا نه؟ ببینید، همونطور که در عالم طبیعت ما اشیا رو دو دسته میکنیم، رسانا، نارسانا. مثلا میگیم فلزات رسانا هستن. یعنی چی؟ یعنی میتونن برق رو، انرژی رو، بار الکتریکی رو انتقال بدن،
عبور بدن.
ازا شما هیچ کار دست به یک سیم برهنه نمیزنید، چون رساناست. و بعضی چیزا نارساناست، مثلا چوب، کاوچو، لاستیک، اینا نارسانا هست. پای کبوترها نارساناست چون عایق داره، هزار روسی اون برق می نشینن، هیچ اتفاقی هم برشون نمی افته. همینطور در عالم حقیقت و عالم معنا هم رسانا داریم، نارسانا داریم.
رسانا چیه؟
رسانا چیه؟ نارسانا چیه؟ ببینید، تنبلی، سستی، رخوت، کسالت، اینا نارسانان. یعنی هیچگاه به وسیله اینها ما به تقدیرات الهی نمیرسیم. یعنی اون چی که خدا برای ما مقدر کرده بهش دست پیدا
نمی کنیم.
پس اگر یک کسی تو زندگیش تنبلی و بیاری به خرج داد،
اینا عایق رحمت میشه
و گرفتار شد، مبتلا شد، حق نداره بگه قسمت دیگه، روزیه، خدا خواسته. ابدا یه معتادی الان توی خرابه ای داره با یک عرضم حضور شما سوزن استفاده شده استفاده میکنه، بعدم ایدز میگیره، بعدم یه قسمت بود. چه قسمت؟ یعنی خدای رحمان، خدای رحیم، خدای رؤوف، یه همچه قسمتی برای تو در نظر گرفته،
مقدر تو این بود.
بعد اسم خودشو رحمان میذاره، رحیم میذاره، شوخی میکنه. نه، به ما کسبت ایدی کن. این تقدیر رو خودت رقم زدی با تنبلی و سستی و کسالت. گفت با هر کسی ننشین، با هر کسی نشسته. گفت سر هر سفره ننشین، سر هر سفره نشسته. محصولش میشه همین، حاصلش میشه. از اون طرف یه چیزی هستن رسانا هستن، سعی، کوشش، تلاش، همت، اهتمام، کار، اینا رسانا هستن. یعنی شما رو میرسونن به اون چی که خدا برای شما مقدر کرده. پس اگر کسی نهایت تلاش و کوشش خودش کرد، هر اتفاقی که براش افتاد، اون وقته که میتونه بگه تقدیرم همین، قسمتم همین،
ببین که تمام تلاش
خودت کرد و هر اتفاقی که افتاد این همون چیزیست که خدا برای تو رقم زده و هر چه باشه به خیر و صلاح تو خواهد بود.
و حالا دیگه باید راضی باشی.
باید راضی باشی. ببین کلام پیامبره. احرص علی ما ینفعک. اگه احساس میکنی این کار مفیده، سودمنده، نافعه، حریصانه، سرسختانه انجامش بده.
که بهش برسی.
انجامش بده. احرص علی ما ینفعک. واستعین بالله. از خدا هم کمک بخواه. و لا تعجز. اظهار عجز و ناتوانی هم نکن. نگو نمیشه و در توان من نیست. نه، خدا کمکت میکنه. حالا. و این اعصابه که شیئون. توی این وسط یه اتفاقی افتاد که برای تو غیر منتظره بود. اصلا دنبال همچه اتفاق نبودی. اصلا انتظارش هم نداشتی. فلا تقول لو انی فعلت کان کذا و کذا.
اگه من این کار انجام میدادم
نگی آخه میشه. اگه اون کار کرده بودم اینجوری نمیشد. اصلا این حرفو دیگه نباید بزنی. ولکن قل قدر الله.
این تقدیر خود
بگو، این تقدیر من بود، این قسمت من بود، این روزی من بود،
خدا خواست اینجوری
خدا
بشه.
خواست. یعنی تو میتونی بگی خدا خواست. چرا؟ چون حریصانه و سرسختانه تلاش خودت کرد. یعنی در حقیقت با تلاش هست که تقدیرات الهی و مقدرات الهی برای انسان روشن میشه. حالا شما ببینید این قرآن که ما اسم گذاشتیم میکده یا منبع معارف الهی، یکی از معرفت‌هایی که به شما میدم اینه، میگه آقا خدا برای شما یک چیزای تقدیر کرده، مثلا در شب قدر هم تقدیر میکنه، همین سربسته و دربسته. حالا واقعا هر اتفاقی که میفته همون تقدیره. اینجا ما نیاز به یه راه داریم، یه صراط داریم، یه کوی داریم مثل پیامبر که راه رو به ما نشون بده، بگه اون تقدیری که خدا میگه اینه، تلاشت کردی، کوششت کردی، بله این همون چیزیست که تقدیره.
یعنی اون تقدیره شرط داره،
شرطش تلاش شما، سعی شما. بین بدون کلام پیامبر شما محاله این حقیقت الهی رو درک و دریافت کنی. پس اینا میشن کوی میکده، میشن نحن الصراط. ما راه فهم این آیات الهی است. یعنی بدون ما شما با این آیات الهی هیچ کار نمیتونید ارتباط برقرار کنید و آشنا بشید و واقف بشید. یا مثلا ببینید نمونه دیگری عرض کنم. این باغبان ها قیچی دارن، قیچی باغبونی دارن، خیلی هم تیز و برنده.
بله.
نشستی کنار یه گلی، داری تماشا میکنی، چقدر زیبا، چقدر جذاب توی پارک. یه دفعه باغبونه میاد، یه قیچی هم دست، شروع میکنه بیرحمانه این ساقه ها رو، این شاخه ها رو میچینه. هرچی میگه آقا حیفشه، نکن، خیلی زیبا، اصلا گوشش بده کار حرف شما
نیست که
نیشه، پرتش میکنه دور. به ظاهر بیرحمانه است، اما در حقیقت این رحمت نسبت به این گل، چون رشد گل در همین هرس کردنه. درسته در ظاهر کوتاهش میکنه، بلند شدن و قد کشیدن و قامت کشیدن این گل به همینه، اون تا الانشو میبینی، اون چهار روز دیگرشو میبینه،
زمستونشو میبینه، اون بهارشو
میبینه، بهارشو میبینه. حالا ببینید این عالم هم واقعا باغه، آدم ها گلن، خدا باغبانه و این باغبان هم قیچی داره، قیچی تند و تیزی هم داره، بیرحمانه هم قیچی میکنه. یه وقتی یه منصبی رو بیرحمانه ازت میگیره، زمین میری، آسمون میری، التماس میکنی، التجا میکنی، عین خیالش نیست. چرا؟ چون رشد تو رو دریم میبینه. حالا شما نگاه بکن، اگه ما این رو بفهمیم غمهامون شادی نمیشه، چون غمهای ما کجاست؟ وقتی چیز رو از دست میدیم.
بله.
این میگه بابا یه چیزی که داری از دست میدیم، من دارم تو هرس میکنم، اصلا رشد تو در همینه،
چون من ربم،
چون ربم، تربیت تو در همینه. لذا ببینید غمها دیگه میشن شادی، از اون طرف خیلی از شادیهای ما دیگه میشن غم. یعنی اصلا ما نمیدونیم کجا باید غمگین باشیم، کجا باید شاد باشیم. یه روایت داره پیامبر از قول خداونده فرماد یحزن عبدی المؤمن، بنده مؤمن من گاهی اندوهناک میشه، ناراحت میشه، غمگین میشه، محزون میشه. کی؟ ازا زویتو انها دنیا، وقتی یه چیزی از این دنیا ازش میگیرم، درآمدی داره، ثروتی داره، ماشینی داره، امکانات داره،
فرزندی داره،
فرزند داره، ازش میگه. این ناراحت میشه. در حالی که و ذالک اقرب له منی، این نزدیکترین حالت او به منه. درسته این از اون ماشین دور شد، از اون درآمد دور شد، از اون پست دور شد، خودش خبر نداره، به من
نزدیکتر شده.
از اون طرف همین آدم یفرح، شاد میشه. کجا؟ اذا بسط له الدنیا، وقتی یه سفره از این دنیا برایش پهن میکنه، یه چیزی بهش میدم. و ذالک، در حالی که همین، ابعد له منی،
از من دور،
همین باعث دور شدن او از من میشه و خبر نداره. یعنی ببین، آدم ها یه جاهایی شاد میشن که باید غمگین باشن، یه جاهایی غمگین میشن که باید شاد باشن. ببین، ما نمیدونیم واقعا کجا باید غمگین باشیم، کجا باید شاد باشیم. ابن عباس میگه، یه وقتی امیرالمومنین یه نامی به من نوشت، تعبیرش اینه: من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانتفاعی به هذا الکلام. بعد از کلام پیامبر هیچ کلامی به اندازه این کلام امیرالمومنین که تو نامه به من نوشت برام سودمند و نافع نبود،
در
نقش نداشت. میگه جمله حضرت این بود که فلیکن سرورک به ما نلت من آخرتک. میدونی تو کجا باید شاد باشی؟ وقتی که یک آخرتی رو به دست آورده باشی، یعنی گرهی باز کرده باشی، مشکلی رو حل کرده باشی، آبرویی به کسی برگردونده باشی، وصلتی بین کسانی ایجاد کرده باشی، آشتی بین کسانی قهر بودن، اونجا تو باید شاد باشی، اونجا باید خرسند باشی. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها. میدونی کجا باید غمگین و ناراحت باشی؟ وقتی که چیزی از آخرت از دست داده باشی، آبروی ریخته باشی، کسی رو سنگ رو یخ کرده باشی، بین دو نفر فاصله انداخته باشی.
یعنی دیگه اینجوری ملاک شادی ها و حزن ما کاملا فرق
میکنه،
متفاوت میشه.
ببین، ما آدم های وارونه هستیم. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه، یعنی یه جایی که باید شاد باشیم غمگینی، یه جایی که باید غمگین باشیم
شادیم، سرخوشیم،
شادیم. ببینید، اینا کوی میکدن، اینا معارف قرآنه. خود اینا میگن ما هرچی میگیم از قرآنه. کجای قرآن ننوشته؟ ولی اینا کوی این میکده هست، میگن تنها به وسیله ما هست که شما میتونید به این معارف راه پیدا کنید.
و شاید در بعضی از موارد تا جای رنج بر ما جز اون میوه هایی میشیم که در سایه بودن رو ترجیح میدیم
و خبر نداریم که در همین سایه بودن هیچ طعمی، هیچ مزه، هیچ خاصیتی، هیچ رنگ و عطری
برای همین که یک نباخت
زندگی ها. واقعا هم زندگی چرا اینقدر خسته کننده است، کسل کننده است؟ به خاطر همین، به خاطر اینکه ما بدون آفتاب داریم زندگی میکنیم. پس نحن الصراط، ما صراطیم، ما کوییم، ما راهیم. یعنی ما هستیم که راه ها رو به شما نشون میدیم با کلام خودمون، با منطق خودمون. بین الان هر کسی داره برنامه ما میشنوه، شاید میانشون پیدا نباشه کسی که غم و غصه ای نداشته باشه. هر کسی به نوعی غمی و غصه ای داره. اینا میگن نحن الصراط، ما راهیم. یعنی ما کسانی هستیم که میتونیم راه رهایی از غم و غصه رو پیش پای شما بگذاریم. واقعا هم گذاشتن با کلماتشون. من چند تا روایت عرض بکنم که این به درد همه ما خواهد خورد. اینا میگن اگر میخواید از غم و غصه نجات پیدا بکنید، چند تا کار شما باید انجام بدید و قطعا خلاصی پیدا میکنید. اولین کاری که باید بکنید تنفیس عن المکروبه، یعنی دل یه آدم ناشادی رو برید شاد کنید. من عراده ان تکشف کربتو، هر کسی میخواد غم و غصه هاش از دلش دور بشه، یه کار بکن. من اراد ان تکشف کربتو فلیفرج ان معسر، بگرده ببینه کی گرفتاره، کی مشکل داره، مشکلش حل کنه، شادش کنه. شما نگو بابا من شاد نیستم که بخوام کسی رو شاد کنم. چه جوری؟ من خودم شاد نیستم یه کسی رو شاد کنم.
یعنی شاد کردن دل خوش میخواد.
میگه قرار نیست تو شاد باشی، قرار تو شاد بشی. و اگر بخوای شاد بشی، راه شاد شدن شاد کردن. ببینید، یه لوله 6 متری سر و تهش بسته، شما بیانداز تو اقیانوس و آرام، هزار سالم باشه یه قطره آب داخلش نمیشه. اما همین لوله وقتی بستر قرار میگیره، آبی رو از منبعی به مزرعه‌ای میرسونه، سرشار میشه، پر میشه. اینها میگن میخوای شاد بشی باید بستر شادی بشی، باید زمینه شادی رو برای هم دیگران فراهم کنی تا خودت هم شاد بشی. شاد کن تا شاد بشی. راهش اینه، میخوای غصه هات بره، غصه ای رو باید دلی دور کن. که تعبیر امیرالمومنین فرمود ما من احد اودع قلبا سرورا، هیچ کس نیست که دل یک کسی رو شاد کنه. نمیگه مؤمن یا غیر مؤمن، قلبا، قلب هر کس، قلب یه معتاد رو شاد کنه. الا خلق الله له من ذلک لطفا، من اینکه خداوند بلا فاصله یه لطفی رو برای اون در نظر میگیره ولی بهش نمیده. فاذا نزلت بهی نائبتون، ولی به محضی که یه اتفاق ناگواری براش پیش آمد میکنه، جرا الیها کلما فی انهداره، مثل آبی که از بالا یه تپه رها میکنن چجوری با شتاب میاد. اون لطف الهی که برایش ذخیره کرده بود با شتاب به سمتش میاد،
آبشار لطف و رحمت
خدا، حتی یتردها، تا اون غم و غصه و مشکل رو از دامن زندگیش دور کنه. بعد مثال قشنگی میزنه، میگه کما تطرد و غریبت القبل، چطور یه شتربان داره گله شترشو میبره، یه شتربان هم داره از مقابل گله شترشو میاره، یکی از شترهای اون میاد تو گله این سری اینو جداش میکنه. میگه خداوند هم به محض اینکه مشکلی میاد تو زندگی این،
اونو سری جداش میکنه،
بلافاصله اون مشکل و اون غم رو اون غصه رو دور میکنه. بینه کوی میکدن، یعنی راه به شما نشون میده، میخوای شاد بشی نحن الصراط،
دست تنگ شد فقیر شدی صدقه بده، ببخش،
شاد کن، نگو صدقه بده، اتفاقی که شما همین صدقه است. تدارک الهموم و الغموم بالصدقات، میخوای غم ها و غصه ها بره صدقه بده، کنار این صندوق های کمیته امداد رد بشی دست به جیب شو، این همین موجب میشه غم و غصه تو رو
از
تو دور کنه. یه جای دیگه داریم میگه میخوای غم و غصه ها رفع بشه، متوسل شو، برو یک گوشه یه خلوتی، به یکی از این نازنینان، به یکی از این انوار پاک و اهل بیت متوسل شو. خود این توسل غصه شما رو از شما دور میکنه. در روایت هم داریم بکم یک شف الله الکرب، خدا به وسیله شما اندوها رو برطرف میکنه. در همین زیارت جامعه خواهیم خوند که بکم فرج عنا غمرات الکروب، غصه ها رو خداوند به وسیله شما از دل ما دور میکنه. استغفار، یکی از راه هایی که میگن این گناه این غصه ها رو از دل شما دور میکنه استغفار، چون به قول مولوی میگفت هر چه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز گستاخی و بیباکیست. هم میدونی چرا غمگین شدی؟ یه جای حرف خدا رو زیر پا گذاشتی، گستاخی کردی، جسارت کردی، بیعتبی کردی، حالا راهش همینه، باید استغفار کن.
آها، یعنی گناه بارتو سنگین کرده.
اصلا گناه هست که با خودش غم میاره، گناه هست که با خودش غصه میاره. لذا میگن یکی از راهاش همینه، من کسرت همومهو، هر که غم و غصه هاش زیاد هست، فلیکسر من الاستغفار، هرچی میتونه استغفار کن، هرچی میتونه به هر زبانی از خدا معذرت خواهی بکنه، این موجب میشه اون غم و غصه دور بشه. یا ذکر، یکی از چیزایی که غصه ها میگن از دل شما دور میکنه ذکره. برو یه خلوتی، یه گوشه، یه تسبیح بردار، هر چی میتونی بگو لا حول ولا قوه الا بالله. میگه خود این چطور امروز میگن اسم ها، واژه ها، کلمات انرژی دارن، نیرو دارن.
بله.
میگه این کلمات نیرو دارن، اونچنان نیرویی دارن که غم شما هر غمی باشه میتونه از دل شما دور کنه. من حزنه امرون، هر کسی به خاطر یه مسئله، هر مسئله امرون، مهم نیست چه مسئله باشه، محزون شده،
دلش گرفته،
دلش گرفت، فلیقل، باید بگوید لا حول ولا قوه الا بالله. بره بشینه یه گوشه این ذکر رو با دقت با توجه بگه، میگه این ذکر اون غم و غصه ها رو از دل و ذهن و جارو میکن، از زندگی و
دور میکنه.
امام رضا علیه السلام یه ذکری داره اونم خیلی لطیف، حالا متناسب این ایام، فرمود رأیت ابی فی المنام، خواب بودم پدرم رو خواب دیدم. بعد آخرشم میگه یاد باشه ما خواب و بیداریمون یکیه، کل ما نراه و فی المنام نراه و فی الیقظه، نگه خواب دیدی خوابت خیر باشه خبر نیست. میگه خواب بودم پدرم رو خواب دیدم، پدرم به من فرمود وقتی شدت و گرفتاری به سراغت میان، فاکثر ان تقول، هرچه میتونی این دو کلمهی که میگم به زبانت جاری کن، بگو یا رعوف یا رحیم، یا رعوف یا رحیم،
یا رعوف.
خود این واژه رو شما وقتی میگی ببین خودش در جا تأثیر خودش ها با خودش به هم
اون آرامش رو میاره، القا میکنه.
خود یه گوشه ای آرام بشین، ای بگو یا رعوف یا رحیم، یا رعوف یا رحیم، میگه خود این باعث میشه اون غم ها اون غصه ها از دل شما
دور بشه.
اینها راهکارهایی است که اینها میدن برای زدودن غم ها و غصه ها. لذا میگن نحن الصراط، راه رسیدن به هر چیزی پیش ماست. مگه نمیخوای شاد بشی؟ راه شما تعریف. پس ما میشیم کوی. حالا حافظ به اینا تعبیر میکنه کوی
میکده.
حالا میگه به کوی میکده هر سالکی که
ره
دانست. ببین سالکو میذاره کنار میکده، گفت هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی برای خودش زبانی داره، اهل معرفت هم یه زبان داره. سیر و سلوک و سالک از کلماتی است که اهل معرفت به کار میبرن. وقتی حافظ سالک رو میذاره کنار میکده، میگه از میکده آب انگور نفهم، چون اونجا کسی که میره میکده که بشه میگن سالک، من دارم بهت میگم سالک،
دارم کد بهت میدم،
کد میدم به کوی میکده هر سالکی که ره دانست. هر کسی راه علی و آل علی رو فهمید، در دگر زدن اندیشه تبه دانست. ببینید کلمه در رو به کار میبره. تو همین زیارت جامعه ما خطاب اهل بیت، خطاب باب داریم، خطاب ابواب داریم، میگه این کویی که من گفتم منظورم دره ها. این حافظ شما فکر نکنید حالا روی خیالات و توهمات ما بهش نسبت های میدیم، واقعا حافظ رو کلماتش تأمل داره، به خاطر همین حافظ شده.
یعنی کلماتش دقیقه،
حساب شده است، انتخاب شده است، برخواسته از کلام خدا و اولیاء خداست. ببینید یه جایی داره که جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زده. این 72ش مال خودش نیست، این کلام پیامبره. فرمود تفرقت امتی الى 73 فرقه،
72 فرقه،
73 فرقه، الى 73 فرقه،
72
یکیش حقه، 72ش باطله. این همینو برداشته میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بده، فقط یکی حقه. ببین وقتی میگه 72 حساب شده میگه 72، وقتی میگه در حساب شده میگه در،
یعنی اینا همشون یه پشتوانه خیلی جدی داره، عقلی، روایی،
بسیاری داره، مستلدات بسیاری داره. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، در دگر زدن اندیشه تبه دانست. میگه کسی که رفت سراغ اینا دیگه در هر خانه نخواهد زد. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. خدا رحمتش کنه، چقدر زیبا. ببینید لاابالیگری خیلی خوبه. لاابالی یعنی چی؟ یعنی کسی که نسبت به قید و بندهای متعارف و معمول و باطل مردم هیچ اطلاعی نداره.
بی قید و بندی که ما میگیم،
بله، منتها بی قید و بند نسبت به این رفتار متعارف و غیر مشروع مردم. ببین میگیم لاابالی، معنای واقعی لاابالی اینه. لذا در روایتون داریم المؤمن لا یبالی، مؤمن لاابالیه، یعنی اصلا به این قید و بندها هیچ اهتمامی نداره. همون معنای کلمه پروانه. چرا به پروانه میگن پروانه؟ چون پروا نه، هیچ پروایی نداره از سوختن و از آتش، کار خودشو میکنه. اینا پروانه های به معنای واقعی هستن. فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت، فقط رضای خدا ملاک ماست، رضای مردم ملاک نیست. ما نسبت به رضای مردم هیچ قید و بندی
نداریم. اتفاقا خیلی مقیدم، ولی نه اون قید و بندی که ما داریم. بله،
جای دیگه حافظ میگه مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره یاری گیرند. فقط هوا یک نفر رو داشته باشه،
مقید به اونجا هست،
مقید به همه باشیم. حالا میگه ببینید، این رو حافظ به رندی تعبیر میکنه. پس رندی در کلام حافظ یعنی لاابالی بودن نسبت به قضاوت ها و داوری های باطل مردم.
بله.
و این رندی رو تشبیه به تاج میکنه، میگه هر کسی این ویژگی رو داشته باشه تاجدار، سلطان زمین و زمان اونه، سلطان واقعی اونه. زمانه افسر رندی، تاج این رندی و لاابالی بودن نسبت به قیودات و تقیدات نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. گویا من میخوام توی عالم سرفراز باشم، باید این قید و بنده رو زیر پا بگذارم، باید این تاج رو سرم باشه، باید همون المؤمن لایبالی باشم، برام اهمیتی نداشته باشه،
مهم نیست بقیه چی میگن،
کار خدا و نظر خدا و رضای او باید ملاک و معیار من باشه. در آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. پس اهل بیت شدن کوی میکده. حالا اینجا میگه آستانه میخانه، همون دری که پیامبر فرمود، همون دری که در دیار جامع میخانه، این آستانه این میخانه است، این در این میخانه است. میگه هر کسی با اینها آشنا شد، اون وقت میتونه از این جام می قرآن برخوردار بشه، میتونه با معارف الهی آشنا بشه. لذا میگه ز فیض جام می. ببین فیض رو کنار جام می میذاره. آب انگور که فیضی نداره، بعد آب انگور که به شما اسراری حالی نمیکنه که، پس اونی که به شما اسرار میده معرفته،
می معرفته.
اونی که برای شما فیض داره و فیوزاتی داره معرفت، نه آبنگور. دیگه اینا به چه زبانی بیان بکنن؟ ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. میگه ای تو با اهل بیت آشنا بشی، اعرف الحق تعرف اهله، او وقت میفهمی که پشت این خانقه ها چه کسافت کاری های، چه اتفاقاتی میفته. ظاهرش که میبینی ذکر خداست، خوست یا علیست، میگه اون وقت واقف میشه که پشت اینا چه کسافت کاری هایی داره صورت میگه، اسرار اینها اون وقت برات فاش میشه،
اونجا برملا میشه.
یعنی وقتی با معارف اهل بیت آشنا شدی، اون وقت مطابق کلام امام صادق علیه السلام میفهمی که کثیف‌ترین آدم ها همین ها هستن، آلوده ترین آدم ها همین ها هستن که به اسم خدا و ذکر خدا و اولیای خدا هزاران پلشتی و
پلیدی
از خودشون نشون میده. فیض جام می اسرار خانقه دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. خب ساغرها جامهای بارم اشاره کردم خط داشت.
بله.
هفت خط داشت.
ها هفت خط رو که گفتم.
پشت اون خط ها خب دیگه باده است دیگه.
بله.
قرآن رو تشبیه به ساغر میکنه، این خطوط قرآن رو تشبیه به اون خطوط ساغر میکنه.
خب
میگه هر کسی این خطوط رو فهمید، درک کرد، یعنی از اون باده قرآن سر کشید، سرمست شد، هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خوان، رموز جام جم، این قرآنی که جام جم دیگه حقایق عالم رو به انسان منعکس میکنه، او وقت میفهمه که باید نقش راه بشه، باید خاک راه بشه، باید خاکساری بکنه، باید افتادگی بکنه. یعنی میفهمه که اگه افتادگی بکنه با این رموز آشنا میشه، رموز جام جم از نقش خاک راه دانست. میگه من باید نقش خاک راه بشم،
یعنی باید تواضع بکنم، خاشع باشی، سرت پایین باشه،
تا یه چیزی درک کنم، تا یه چیزی دریافت کنم. افتادگی آموز اگر
طالب فیض.
برای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانه. دو تا عقل داریم، یه عقل زمینیه چرتکه میاندازه حساب کتاب میکنه، 2000 دادم با 4000 من بدی، فلان روز جلوت احترام کردم بلند شدم تو هم باید جلوت من احترام کنی بلند بشی. این عقل های زمینی و حسابگر و کاسب
کارانه
مذمومه. شریعت به این عقل هیچ اهتمامی نداره. یه عقلی هم داریم قدسیه، آسمانیه، معالندیشه، آخرتندیشه. خب کسی که عقل زمینی نداشته باشه بی عقله، کسی که بی عقل بود دیوانه است. حافظ میگه ما دیوانه، ما همچه عقلی تو سر نداریم.
همونجا که میگه عاقلان نقطه پرگار وجودن
آره، ما نیستیم، ما چین عقلی نخواستیم، ما دیوانه ایم. و طاعتمون هم طاعت دیوانواره، یعنی طاعتی هست که درش چون این عقلانیت شما نخواهید،
این عقل خودتون
مال خود. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما، پیر ما، پیامبر ما، این جنس عاقلی گناه دانسته، رو معصیت میزنه. حدیث حافظ و ساغر که میزند، ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شهنه پادشاه دانست. میگه که حکایت من حافظ و این که در پنهانی و در خفا ساغر میزنم و جام باده سر میکشم همه میدونن، محتسبش میدونه، پاسمونش میدونه، پلیسش میدونه، داروغه شهر میدونه، پادشاه هم میدونه. یعنی برای من هیچ اهمیتی نداره، همه میدونن من اهل ساغرم، ولی ساغر من رو نمیفهمن، برای من هیچ اهمیتی نداره که بفهمن
یا نفهمن. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، بیننده های عزیزمون، شنونده های خوب و گران قدرمون. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم در بخش دوم برنامه‌مون. به رسم یک شنبه ها منور به نام اهل بیت علیهم السلام خواهد بود با مرور فرازهای نورانی زیارت جامع کبیر. امروز صفحه 321 رو با هم تلاوت میکنیم، آیه پایانی سوره مبارکه طه است. ان شاء الله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. از خداوند متعال میخوام که توفیق عمل به همه این آیات نورانی و تعمیق باورهامون رو بر اساس اون چه کاجای رنج بر اشاره کردن به همون عنایت بکنه. و یادآوری بکنم که این ایام ایام سالگرد مرحوم حاجی دولابی هست، انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه و انشاءالله همه ما بتونیم حق مطلب رو برای این بزرگواران و عزیزان به جا بیاریم. انشاءالله فردا با حضور حاجی فرهزاد در مورد این عارف واصل هم صحبت خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
اللهم صل على محمد وآل محمد
فبه همین سادگی و به همین سرعت سه تا یکشنبه از ماه ذی‌قعده طی شد و امروز آخرین یکشنبه ماه ذی‌قعده است. انشاءالله هممون توفیق این رو داشته باشیم که از این فرصت باقی مونده استفاده بکنیم و این نمازی که کلی فضیلت داره رو انشاءالله بتونیم به جا بیاریم و برای هم دعا بکنیم. نمازیه که خیلی وقت نمیگیره، خیلی ساده است، هم دوستانمون در کانال قرارش دادن، میتونید رو در فضای مجازی جستجو بکنید، برای دوستان دیگرتون که خیلی هم دوستشون دارید ارسال بکنید و همینطور در اعمال ماه ذی‌قعده مفاتیح اون رو دنبال بکنید و ببینید و انشاءالله بهره‌مند بشید. حاجی رنجبر خدمت شما هستیم و نکته قرآنی رو بشنن.
ببینید شما از پارچ آب میریزید توی لیوان، همزمان که میریزید یه حباب های از ته لیوان با شتاب میان بالا.
بله.
بالا میان ولی بالا نمیمونن، از هم میپاشن. چرا؟ چون درونشون هواست. هوا و هوس هم دقیقا همینطوره، مثل اون هوایی که توی حبابه.
بله.
حباب ممکنه با هوا بیاد بالا ولی بالا نمیمونه. انسانم ممکنه با هوا و هوس بالا بیاد، سر زبونها بیفته، دیده بشه، ولی نمیمانه. اینو قرآن میگه. قرآن میگه عاقبت با هوا و هوس نیست. گفت من که به آرزوی گل در چمن هوس شدم، برگ گلی نچیدم و زخمی خار و خس شدم. انسان با هوا و هوس به گل مراد خودش که هیچ، به برگی از اونم
نخواهد،
راه پیدا نمیکنه. بلکه قرآن میگه عاقبت از آن تقواست.
بله، عاقبت للتقوا.
العاقبت للتقوا یعنی اونی که تو رو به جایی میرسونه در عاقبت و فرجام کار، همین تقواست. تقوا چیه؟ به یه باغبون میتونه تو باغ خودش، تو باغچه خودش هر چه دلش خواست بکاره، ولی نمیکاره. گل میکاره، یاس میکاره، نرگس میکاره. تقوا یعنی همین، یعنی شما هر کاری میتونی بکنی ولی نکنی، هر چیزی رو میتونی ببینی نبینی، هر جوری میتونی فکر کنی نکنی، هر جوری میتونی زندگی کنی نکنی. اینو بهش میگن تقوا. بعد قرآن میگه کسانی که این تقوا رو رعایت میکنن فرجام خوشی خواهند. پس تقوا یعنی پارسایی، یعنی نگهداری خود، تن به هر کاری ندادن. وقت کسی که پارسا شد پرهیزگار میشه. لازمه پارسایی پرهیزگاری. انسان باید از خیلی چیزها پرهیز کنه.
بسیار خوب. العاقبت للتقوا و العاقبت للمتقین. انشاءالله همه تون عاقبت به خیر بشین. خیلی فرصت نداریم تا پایان، وقت در اختیار حاجی رنجبر عزیز و حسن ختام برنامه امروز
میشه. من فکر کنم وقتمون خیلی کم باشه، چون ایام زیارتی هست.
دو دقیقه فرصت.
بله، بعد از زیارت مخصوص یه دعایی داره. یه فرازی از اون دعا میگم خیلی لطیفه. میگه خدایا به ما نگاه کن. بعد میگه چه جور نگاهی؟ به نظرت التي نظرت الى الجبال فتشامخت. خدایا همون جوری نگاه به ما کن که به کوها نگاه کردی. تو به کوها نگاه کردی که قد کشیدن. و الى الارضین فتسطحت. خدایا تو به زمینهای هموار نگاه کردی، هموار شد، صاف شد. و الى سماوات فرتفعت. خدایا تو به آسمونها نگاه کردی، اینقدر مرتفع
شد.
اگه تو به ما نگاه نکنی ما دره میشیم، نگاه کنی کوه میشیم، اگه نگاه نکنی زمین ناهموار میشیم، ناهنجار میشیم، نگاه کنی صاف میشیم، صفایی پیدا. اگه تو به ما نگاه کنی ما آسمان میشیم، ما آسمانی میشیم، بیا به ما نگاه کن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. مجای رنج بر دعا بکنن و هممون آمین بگیم انشاءالله.
همین دعای ما باشه، انشاءالله خدا به ما نگاه کنه تا ما مثل کوها قد بکشیم، مثل زمین های صاف صفایی پیدا بکنیم و مثل آسمان ها آسمان بشیم
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله. فردا مهمون دارید به حضور آجای فرزاد، خدمتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. دوستان خوبی هم که این ایام توفیق زیارت حرم رضوی رو دارن، حتما نائب و زیاره و دعاگوی ما و دوستان خوب سمت خدا و همه بیننده های خوبمون باشن. ما هم دعاشون میکنیم که انشاءالله زیارتشون قبول بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما خسته رنج بسته باز کنم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی.